أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجمین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرعو الالله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی دانشگاهی، برادران و خواهران گرامی می‌داریم و عزیزانی که اسامی شریفشون مطرح شده است، مقدم پربرکت همه اونها خیر و سعادت را به همراه داشته باشه. بحث های روز پنجشنبه بخشی شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام بود و بخشی هم به مسائل اخلاقی برمی‌گشت. فرمایشات امیر المؤمنین گاهی سبقه اخلاقی دارد، گاهی هم مسائل تاریخی یا سیاسی را ذکر می‌کند. اون بیانات نورانی که سبقه اخلاقی دارد، شرح اونها عهده‌دار هر دو قسم بود، یعنی هم شرح نهج البلاغه بود هم مسائل اخلاقی. اما اون قسمتی که مسائل اخلاقی را به استراحه ذکر نمی کند، وادار می شدیم که در دو بخش جداگانه بحث کنیم. اخلاق را مستحضرید به اینکه یک حقیقتی است که به چند عنصر تکیه می کند. از یک طرف به طب تکیه می کند، از یک طرف به معماری وابسته است، با مهندسی و معماری کار دارد، از طرفی هم با هنر. گاهی خیال میکنن اخلاق یه جزء قراردادهای باید و نباید هاست. اونا که جهانبینیشون در محدوده طبیعت است و مرگ را پایان راه میدانن و مردن را پوسیدن انسان تلقی میکنن، اینها هم قانون مملکتشون رو از عادات و آداب و سنن و رسوبات مردمی میگیرن، هم اخلاقیاتشون رو، حقوقشون، اخلاقشون، قانونشون از همین رسوبات و رسومات است و خیال میکنن انسان که میمیرد نابود میشود و میپوسد. اینها حقیقتن خوابن، نه عالم را شناختن نه خودشون را. انبیا آمدن برابر فطرت و عقل به انسان بگوین شما یه موجود دائمی و ابدی هستی، هرگز از بین نمیری، روحت که هرگز از بین نمی رود، هویتت که نابود نمی شود، بدنت می پوسد دوباره می سازن، چیز مهم نیست. سه فصل یعنی سه فصل، در معاد سه فصل است، یکی روح است، یکی اصل هویت ملتئم من الروح و البدن است، یکی خصوص بدن. و آمدن بگوید به اینکه انسان مستقیما از یه عالمی به عالم دیگر می رود. در بحث های قبل داشتیم که انسان در هر عالمی که باشد بالاخره یه بدنی دارد، نیازی دارد. در دنیا نیازهای خود را با ضوابط یک و با روابط دو حل میکنند. یعنی اگر کسی مشکلی داشت، مسکن به خوراک و پوشاک و مانند و نیازمند بود، در دنیا با ضوابط تجاری تأمین میکنند، نشد با روابط خانوادگی تأمین میکنند. پسر مشکل پدر را حل میکند، پدر مشکل پسر را حل میکند، برادر دشواری به پیچیدگی زندگی برادر را حل میکند و مانند آن. بعد از مرگ نه ضوابط تجاری و اقتصادی مطرح است که کسی یه چیزی رو بتواند بخرد بفروشد از راه خرید و فروش مشکلش حل کند، نه روابط دوستانه و مانندون. فمون لا بیعون فیه ولا خله، خلت یعنی دوستی و رفاقت و مانندون. نه خلت به دوستی هست چون یوم یفر رو المرء من اخیه و امه و ابی. نه خرید و فروش هست چون الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. بنابراین ما در اون عالم هستیمون هست همین بدنیم، همین روح یک، نیازمند به یه سلسله امور فرد هستیم. دو، هیچ راهی برای تأمین امور نیست، نه راه ضوابط نه راه روابط. سه و چهار، همه نیازها رو باید اینجا تأمین بکنیم. پنج، و اون چه که تمام نیازهای ما رو تأمین میکند فقه هست و اخلاق هست و حقوق. ما باید با اخلاق هم کار پزشکی انجام بدیم، طبیب خوبی باشیم، هم باید معمار و مهندس خوبی باشیم، هم باید هنرمند خوبی. اما باید طبیب خوبی باشیم برای اینکه حیات بعد از مرگ، سلامت بعد از مرگ همه را اخلاق تامین بکنند. ما باید در اون عالم به عنوان موجود زنده‌ای که از حیات طیب برخوردار است زندگی کنیم. اون حیات طیبه را اینجا با فقه و اخلاق و حقوق باید بسازیم. باید با یه بدنی زندگی کنیم که هیچ حادثه نتواند فرآورده‌های ما را از یاد ما بگیرد. ما با تامه مرگ روبرویم که بعد الموت میگن اتم. خب این حادثه های دردناک و سخت رو میگن تامه، اون حادثه های کمرشکن که ستون فقرت را میشکرد بهش میگن فاقرت و زهر. ترحق و هم زلت، فاقره یعنی رخدادی که فقرت را میشکرد، کمرشکنه به اصطلاح ما در تعبیرات فارسی. خب ما یه همچه حوادثی رو در پیش داریم. یک معماری لازم است که یک بدن ستبر و مستحکم تهیه کنیم که این با رخدادهایی که ما با او روبرو هستیم فروپاشیده نشه، متلاشی نشه. سؤال قبر مهمترین کنکور ماست دیگه، که از ما چیزای مهمی سؤال میکنن ما باید پاسخ بدیم. هیچ فکر کردید که چرا در جریان سؤال قبر به جواب قبر الفبای دین را از ما سؤال میکنن، بدیهیات دین را از ما سؤال میکنن؟ و در تلقین قبر اون کسی که مورد را تلقین میکند میگوید اگه سؤال کردن که خدای تو کیست، بگو الله جل جلاله و ربی. دین چیست، بگو اسلام است. اگر سوال کردن کتاب تو چیست، بگو قرآن است. و اگر سوال کردن پیامبر تو کیست، نام مبارک حضرت رسول ببر. اگر سوال کردن امامان تو کی هستن، نام مبارک علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، تا وجود مبارک ولی است ارواح داره بر. خب اینا الفبای دین دیگه، همه ما اینا رو میدونیم، چه صالح چه طالح، چه فاسق چه عادل، چه اهل نماز چه بی نماز. بالاخره اینا که اسلام شناسنامی دارن میدونن دینشون اسلام است، کتابشون قرآن است. اگر ما با اخلاق یک بدن ستبر مستحکمی نساختیم، این فشار مرگ اونچنان روی اعصاب و مغز تحمیل میکند و فشار میآورد که همین حرفا یادمون میرود. خیلی ها یادشون نیست که دینشون چیه، خیلی ها یادشون نیست که کتابشون چیه، خیلی ها نام بارک علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی است یادشون نیست. سوال میکنه امامتون چیه، تقیه برای گفتن نداره. خب ما یه حسبه میگیریم، یا بیماری شبیه هست و مبتلا میشویم، بسیاری از خاطرات و درس‌ها از یادمون میره. با اینکه بیماری حسبه و مانندون هرگز مثل مرگ نیست، اون تامه مرگ توان فرساست و در کشاکش این تامه توان فرسا تمام ذرات بدن او را در حال حیات بیروح کنند. مسئله مرگ کار آسان نیست. چرا دندان ما رو میکشن درد میاد؟ چرا اگر بخواد این انگشت جراحی کنن تا بی حس موضعی نشه درد میاد؟ برای اینکه میخوان یه زنده ای رو بکشن دیگه. چرا درد احساس میکنیم؟ برای اینکه حیات دارد دیگه. لذا این رو بی حس میکنن، اون حیات رو، اون احساس ازش میگیرن، دندان میکشن و دست جراحی میکنن. مرد یعنی در حالی که ما حساسیم و درک می کنیم این روح را از تک تک این بدن می کشن بیار بیرون. اگر کار آسانیه و که نمی دونیم بین بیکاره چی می گذره که من نه مردیم نه از او با خبریم، فقط برای یه دراحته. مؤمنین راحتر، مثل بو کردن گل یاس، وگرنه برای دیگران اونقدر سخت است که در تمام مدت عمر هیچ حادثه مثل اون نیست. برای اینکه روح میخواد از ذرات بدن جدا بشه در حال حس درد دارد. یک گوشش را که ما میخوام احساس بکنیم ببینیم قابل تحمل نیست. این پوست میخواد بمیره یا این گوشت میخواد بمیره یا این دندون میخواد بمیره تا بی‌حس نکنن ما تحمل نمی کنیم. حالا تمام اعضای بدن میخواد بمیره. بنابراین کار مرد کار آسانی نیست. شما تو فرمایشات اهل بیت مخصوصا از مجتمعی که پیغمبر و ائمه رو نگاه کنید مرتب سفارش میکنن که مرگ رو فراموش نکنید. این علمای ما مرحوم شهید اول اینا چند تا اربعین نوشتن، اربعینات دارن، برابر اون حدیث صحیحی که رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحت و سرا دارد که من حفظ علی امتی اربعین حدیثا، اینا چندین اربعین نوشتن. در بخش وسیع از اربعینات مرحوم شهید اول همین است که اصرار ائمه اینه که مرتب بیاد مرد باشید. بالاخره ما رو که فراموش نمیکنه که با او درگیریم دیگه. خب یه ده با آسانی جان میدن. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در اون جلد پنجم کافی که مربوط به فروع کافی است روایات نقل میکند که هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. روزی رخش ببینم و تسلیم بکنم، راحت به اون هدف خودش میرسه. خب بس ما یه همچین روزی رو در پیش داریم. باید یه بدنی بسازیم که بتونه تحمل بکنه دیگه. اون بدن با طب روحانی ساخته میشه، یعنی با اخلاق، نه با تقویت های مادی. پس ما باید طبیب باشیم که سلامت روح رو تأمین کنیم، مهندس و معمار باشیم که این بدن رو محکم بپرورانیم که بتواند رو در رودایی و با اون حادثه تحمل بکنه. و هنرمندم باشیم. هنرمند باشیم یعنی چی؟ چون همه ما جمال رو دوست داریم، دلمون بخواد زیبا باشه. در دنیا هر کسی در اقلیم خاصی که به دنیا آمده همون چهره و رنگ رو دارد. بعضی ها سفید پوستن، بعضی رنگین پوستن. این سفید پوستی یا رنگین پوستی دلیل فضل و کمال نیست. نه صهیب رومی نه بلال حبشی هیچ کدام برای دیگری فضیلتی ندارن. هر دو هم اسلام پذیرفته. اینا مربوط به نژاد است و اقلیم است و امثال زار. اما در قیامت اگر کسی سیاه روی بود و روسیاه یا سفید روی بود و یا روسفید، این برابر معیارها و ارزش هاست دیگه. خب اگر خدای نای کرده ما در قیامت سیاه رو شدیم، حتما قابل تحمل نیست. اگر سفید رو و زیبا شدیم لذت دائمی دارد دیگه. ما باید اونقدر هنرمند باشیم که خودمون را با چهره خوب بسازیم دیگه. اونجا که دیگه خط استوا و اقلیم اینا نیست که. اصرار کتاب و سنت این است که یه دی رو سفید یه دی رو سیاه. دستورهایی که برای دعای وضوء هنگام شستن صورت میدن همین است که انسان وقتی صورتش میشورد بگد که اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه. خدایا روزی که صورت ها سیاه میشه صورت من سیاه نکن، روزی که صورت ها سفید میشه صورت من سفید بکن. ما با اخلاق باید یوسف بشیم و میشیم. همه علاقمندن که جمال یوسفی رو داشته باشن. خب ممکنه خیلی ها در بهشتن که از یوسف جمیلترن، خودشون ساختن دیگه. بعضی ها جمال مال سرزمین اون هاست، بعضی ها مال عمل به قرآن و دستورات اطرت دیگه. پس اخلاق این ستکار رو می کند، هم طبیب ماست، هم مهندس و معمار ماست، هم هنرمند ماست که ما را زیبا در می. حالا بخشی از بیانات نورانی هست، امیر رو تبرکم بخوانیم. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه بارها به عرضشون رسید که هنرمندانه نهج البلاغه را گردآوری کرد و جمع شد. الان این نهج البلاغه تقریبا 1000 سال مونده است، شروع فراوانی دارد که یه وقتی به عرضشون رسید 70% شرح نهج البلاغه مال بزرگان و علمای اهل سنت سنی ها شد. همین ابن ابوالحدید میگوید من فکر نمی کردم کمتر از 14 سال تمام میشه، اما الان به برکت مثلا الهی خدا را شکر بکنم که 10 ساله این تمام شده. ابن ابوالحدید هم از اون معتزلی های قوی در مکتب اعتزال از نظر کلامی و قوی در ادبیات و تاریخ است. این میگوید من خدا را شکر بکنم که با تلاش و کوشش پیگیر 10 ساله شرح نهج البلاغه تمام شده. خب چرا سید رضی رضوان الله تعالی علیه این کار را کرد و چطور این نهج البلاغه 1000 سال موند و چطور اکثر شروع نهج البلاغه مال سنی هاست؟ الان همین کلامی که میخوام بخونیم 228-229 اوضاع اصل خودش رو شرح داد، وضع اولی و دومی و سومی رو شرح داد، شکایت هایی که مربوط به حکومت پیشینیان بود شرح داد، رفتار بی رویه‌ای که در حکومت های عثمانی و اینها بود شرح داد. خب اگر این بیان ها را مرحوم سید رضی تو نهج البلاغه می آورد، خب این بیان ها خیلی تند و شفاف است علیه بعضی از اقوام و گروه ها. این دیگه یک کتابی نبود که 1000 سال بمونه، فقط تو دست ما شیعه ها میموند. اما مرحوم سید رضی رضوان الله علیه کوشید که اون مشترکات را ذکر کنه، چیزایی که باعث اختلاف ذکر نکنه، چیزایی که تند است و گزنده است در مجالس خصوصی ذکر بکنن، در محافل عمومی مطرح نشه. همین کار رو هم کرد. الان شما این خطبه 229 رو که ایشون ذکر میکنن مرادی فرماییم، این در وصف بیعت خودشونه که بعد از مرگ عثمان فشار آوردن به استعمیر، فرمود شما فشار آوردید، من گفتم نه، شما دستم رو کشیدید، من دستم رو کشیدم، شما قبض کردید، من بست کردید، من قبض کردم، من حاضر نبودم خلافت شما را قبول کنم، ولی با اصرار آمدید و این کار کردید. اوضاع حکومت‌های قبلی رو شرح میداد. وجود بارکه است امیر عنصر عدل است، عنصر توحید الهی است. خیلی از اون نقطه ضعف‌های مربوط به حکومت‌های پیشین رو تشریح کرد. ولی سید رضی تقریبا 4 سطر نقل کرد. گوشه هایم از اون نامه را در جاهای دیگر نقل کرد، ولی اون نامه تقریبا 30 صفحه است. این 30 صفحه ایشون به چند صفحه گزینش کرده. هر حرف را همه جا نمیشه گفت، به دست همه کس نمیشه داد. لذا این وحدت اسلامی محفوظ موند. اختلافی داشتن در مجالس خصوصی ذکر کردن، با یکدیگه نشستن و بالاخره حل کردن. خود اصل امیر سلام الله علیه فرمود که هیچ ملتی با اختلاف به مقصد نمیرسد. فرمود به این که ان الله سبحانه و تعالی لم یقطع احدا بفرقه خیرا ممن مضى ولا ممن بقی. فرمود این رو من رو مسئله تاریخ نمیگم، رو سنت الهی میگم، نه درباره گذشته، درباره آینده هم الى یوم القیامه همینه. بالاخره اینا اگه تو سر هم بزنن هر دو آسیب میبینن. درسته یکی حق دیگری باطل، ولی میشه کنار آمد. همون جوری که علی بن ابی طالب کنار آمد، دیگه از حقانیت علی بالاتر که کسی نیست، از بطلان مخالفان علی که کسی نیست. بالاخره نداشتن اسلام از بین بره. همون ان الله سبحانه و تعالی لم یعطی احدا بفرقه خیرا ممن مضى ولا ممن بقی. فرمود بالاخره اختلاف هست، یکی حقه یکی باطل، ولی میشه کاری کرد که اسلام محفوظ بمونه، نظام محفوظ بمونه. بعضی از حقوق البته از بین میره. وقتی صدیق کبرا سلام الله علیه ها گفت چرا نشسته ای، همون وقت مؤذن داشت اذان میگفت، فرمود فاطمه سلام الله علیها میروم، ولی دیگه صدای اذان رو نمیشنوی. همین الان دشمنم صف کشیده دیگه. بنابراین شما حالا خود این خطبه 229 رو ملاحظه فرمایید، این 4 سطر است در برابر 30 صفحه. این تمام نهج البلاغه که اون بزرگوار زحمت کشیده همه رو جمع کرده، این مجموعش 30 صفحه است. در صدر نامه اینه که از علی ابن ابی طالب است به شیعیان پیغمبر، که نامه رو در اونجا دارد که شما مؤمنین شیعیان پیغمبری، و شیعه یعنی پیرو. و در قرآن کریم که آمده است به ان من شیعتهی لابراهیم، ابراهیم جز شیعیان نوح هست، ماها هم جز شیعیان ابراهیمیم، یعنی نه شیعه شخص او، شیعه مکتب او که در قرآن دارد فبه هداه مقتده، نه به مقتده. در قرآن خدای سبحان نفرمود شما به انبیای گذشته یا به ابراهیم یا به نوح اقتدا کنید، فرمود به هدایت اونها اقتدا کنید، نه به اونها، یعنی به مکتب اونها که مکتب اونها حرف خداست دیگر. خب پس بنابراین نه حقانیتی بالاتر از حقانیت علی فرض می شود، نه بطلانی بدتر از بطلان مخالفان علی، ولی با که هم کناردن اصل اسلام محفوظ موند. در این خطبه 228 نام بعضی ها رو می برد که شارحان شیعه او رو بر سلمان و امثال سلمان تطبیق کردن، ابن ابوالحدید او رو بر بعضی از خلفای گذشته تطبیق کرده. خطبه 228 این است که لله بلا و فلان. بلا یعنی امتحان، ابتلای خوب، جزا و پاداش آزمایش خوب را خدای سبحان به فلان شخص بدهد، برای اینکه قوم العبده و داو العمده و خلف الفسنته و اقام السنه. او کجیها را راست کرد، صحیحاً رفتار کرد، عیبها را پوشوند، فتنه اندازی نکرد، فتنه گذاری هم نکرد، سنت الهی را حفظ کرد و مانند آن. ذهب نقی الثوب قلیل العیب اصاب خیرها و سبق شرها، ادا الالله طاعته و اتقاه به حقه، رحل و ترکهم فی طرق متشعبه، لا یهتدی فی هزال و لا یستیقن المهتدی و لا یستیقن المهتدی. فرمود به این که بعضی ها بالاخره با دست پاک، با جامعه پاک، با قلب پاک رفتن و فتنه‌ای به پا نکردن، بالاخره مشکلی ایجاد نکردن، و اینها رو نسبت به اونها پاداش خوب از خدا مصدر میکنند. این ترجمه کوتاهی بود از خطبه 228. اما در 229 فرمود و بسطتم یدی فکففتها، شما بعد از مرگ عثمان از من خواستید که من خلافت بپذیرم، من قبول نکردم چون اوضاع آرام نبود. و مددتموها فقبضتها، شما دستم کشیدید من قبض کردم. ثم تداککتم علی تداکل ابل الهیمه علی هیازها، دکه یعنی فشار آوردید، به هم فشار آوردید، به من فشار آوردید، بعضیا کفش از پاتون در آمد، نعل کفشتون پاره شد. همونطوری که تشنه ها به طرف چشمه فشار میارن، شما هم فشار آوردید که با من بیعت کنید. اوضاع آرام نبود، من نپذیرفتم، شما اصرار کردید. حتی انقطعت النعل و سقطت الردا و بوت از ضعیف، تا اینکه بعضی ها کفش از پاشون افتاد، بعضی ها عبا از دوشون افتاد، بعضی فشار دیدن. لکن وقتی که با من بیعت کردید، همه تون به حسب ظاهر خوشحال شدید. هم پیر مردا خوشحال شدن، هم پیر زنا خوشحال شدن، هم بچه ها خوشحال شدن، هم ضعیف ها که به زحمت خودشون رو به صحنه بیعت حاضر کردن خوشحال شدن. این صحنه پیش آمد. ولی خب حالا که این کار رو پذیرفتید، رو این باید ادامه میدادید، همین سنت حسنه رو ادامه میدادید، متاسفانه ندادید. و بلغ من سرور الناس به بیعتهم ایایه ان ابتهج به الصغیر، حتی خردسالان خوشحال شدن. یک و هدج الیه الکبیر، یک انسان سالمند به زحمت خودش رو به این صحنه رسونده تا بیعت کند. دو و تحامل نهوه العلیل، یه بیمار کشون کشون خودش رو در صحنه حاضر کرده. و حسرت الیه الکعاب، کوائب این دخترانی که نورسن، فبود اینا که از خونه میخواستن بیان بیرون وارد اون صحنه بشن، احیانا مقنعی اینها یا روسری اینها از سر اینها گاهی کنار میرفت. قرض اینه که یه همچه صحنه رو شما پدید آوردید تا با من بیعت کنید، در حالی که من نپذیرفته بودم. و شما اگر به این دستورها عمل می کردید، همون اسلام نابی را که رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تایید و سلام عنوان بهترین میراث به ما داده بود، ما او را حفظ می کردیم و به نسل آینده می سپردیم. ما هم امیدواریم اون چرا که امام و انقلاب و شهدا به ما دادن، به برکت همین پونهای پاک این رو سریحند و سریحند تحویل صاحب اصلیش وجود بارک ولی از ارواحنا بدهیم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن و اقتصاد و ازدواج جوانها همه را در سایه ولیت برطرف بفرما. حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی همه را در سایه امام زمان تأیید بفرما. ارواح مؤمنان عالم، شهدای انقلاب و جنگ، مخصوصا شهدای فتح خرمشهر همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. خطر بیگانگان مخصوصاً استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. این کشور ولی عصر را به برکت لطف اون حضرت تا ظهور اون حضرت از هر آسیبی محافظت بفرما. پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.